نهج البلاغه شنیدن، حالا یا تو مسجد الائمه یا تو مسجد قائم یا هر جای دیگه، دیگه ما اون بخش و فاکتور میگیریم. احیانا اگر عزیزی هست که بحثای ما رو در مورد اینه که چرا باید به سرعت جامعه رو ببریم پای نهج البلاغه نشنیده، مراجعه کنن به کانال ما، انواع و اقسام ادله تبیین ها رو اونجا داریم که میتونن استفاده کنن برن. یه اجمالی ولی عرض میکنم برای یادآوری ذهن ها. شما فرض بفرمایید بزرگواران که 7 نفر 8 نفر آدم بخوان با هم یه کار مشترک اقتصادی یا کار مشترک فرهنگی یا هر چی انجام بدن، تا میان شروع کنن ببینن که هیچ کدوم زبون همدیگر نمیفهمن، یکی ژاپنی، یکی فرانسوی، یکی عربی، یکی ترکی، یکی فارسی، یکی آمریکایی، یکی چینیه، این اصلا تکون نمیتونن بخورن، چون این سلام علیک هم نمیتونن با هم بکنن، این چجوری میخوان کار مشترک انجام بدن؟ حواسا خواهش با همجا، چون اینجا زیاد ممکنه آدم بره بیاد، یک دقیقه هیچ بشید نصف جلسه تو دست میره، ما تونتون مجبوریم بگیم شما حواسا جمع بشه. خب چی عرض کردم؟ اگه 7-8 نفر بخوان یه کار مشترک اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی هرچی انجام بدن، ولی اصلا زبون هم دیگر نفهمن، هر کی مالی یه ملیته، مالی یه فرهنگه، مالی یه زبونه، این اصلا نمیتونن چی کاری بکنن. راه حلش چیه به نظر شما؟ آفرین، برن همشون مثلا زبان چینی یاد بگیرن، برن زبان عربی یاد بگیرن، انگلیسی یاد بگیرن، همه با هم به یه زبان بفهمن، به یه زبان هم حرف بزنن. درسته این راحت نیست که سالهای سال دنیا داره انجام میده، اگرچه استعمار کرده همه دنیا رو، انگلیسی رو وسط گذاشته که بی‌خاصیت ترین زبونه، ولی خب شده. پس حل مشکل تفاوت زبان ظاهری رو با 3 ماه میشه انجام داد. خود من الان 30 جلسه یک آدم 3 کیلومتر رو به انگلیسی مسلط میکنم، این کار سختی نیست. حالا همین مثال رو ببرید توی فضای دیگری. اگر یه خانواده 7-8 نفری رو تصور کنید که از یه خون در یه خونه زندگی میکنن، اما پدر همش دنبال مال و منال و ثروت و ویلا بخره و اونجا تو بورس پول بذاره و چه کنیمه، مادر همش تو فکر جلسه روزه و عرفان و گریه و زاری و دو قرآن و ایناست، پسر بزرگی عشق فوتبال، دختر عشق گیتار، اون یکی دنبال مد، یکی دنبال ماشین بازیه، یعنی 7-8 نفرن از یه خونن، توی خونن، ولی واقعا عالماشون با هم جمع نمیشه. کجا دعواشون میشه؟ مثلا سر تلویزیون همزمان، بابای میخواد اخبار اقتصادی نگاه کنه، مامانه میخواد سمت خدا نگاه کنه، اون یکی میخواد فوتبال پرسپولیس نگاه کنه، یکی میخواد بره، دعواشون میشه. اینا که دیگه زبانشون با هم یکیه، اینا که نمیتونیم بگیم برین همتون مثلا زبان فارسی، انگلیسی، چیزی، اینا هم زبونن ظاهرا، ولی عالمشون با هم نمیسازه. اتفاقی شاید گوشه کنار من و شما هم تو زندگی هم دیده باشیم، مثلا بچه میگه اصلا پدر مادر من خیلی قدیمه، نمیفهمن ما چی میگیم، بابای میگه آقا عجب روزگاری شده، ما هم سنی نبودیم اینجوری نبودیم، اصلا به هیچ صراطی مستقیم نیست. اینجا چی کار کنیم؟ بگیم برن زبان یاد بگیرن؟ اینا که مشکل زبان نداره، اینجا زبان فهمشون با هم تفاوت، عالمشون با هم فرق کرد، عالمشون حتی گاهی وقتا در مقابل همه. یعنی چی؟ یعنی بایدها و نبایدهای این دقیقا در مقابل بایدها و نبایدهای اون. مامانه میگه مرد آخه چقدر میخوای پول رو پول بذاری؟ تهش تو دومت جا میذارن، یه مت کفن میپوشنن بهت میمیری، یکم به فکر آخرتت باش. اون یکی هم میگه که زن آخه این همه روزه موزه گریه زاری چه فایده، نون آب میشه اینا برا. پسره میگه این دوتا چفتش هم شنگولان، ول کن حال دنیا تو ببر، الان میدونی پرسپولیس چند تا گل زد به مسی کرمان. اون یکی میگه اصلا هنر سرده میاد، برو گیتار ورد و بزن، برو تو خلسه. یعنی اصلا عالمشون در مقابل همه، عرض کردم دیگه سر تلویزیون میشه بفهمی که اینا چقدر با هم دعوا دارن. اینجا ما چه کار باید بکنیم؟ ما باید زبان فهم مشترک براش ایجاد کنیم و این کار حرفه‌ایه، خیلی کار حرفه‌ای. خدا پیغمبرا رو فرستاده میگه من خودم شما رو خلق کردم و جعلناکم شعوبا و قبائلا، شما رو شعبه شعبه قبیله قبیله کردم، لتعارفو، که در مقابله و مواجهه با همدیگه همدیگر بشناسید. خب اینا که شعوبا قبائلا هستن، اختلاف دارن، چجوری میخواید از این امت بسازی؟ پیغمبرا میان یه زبان فطرت میارن وسط، اون چه ایرانی باشه چه چینی باشه هر چی باشه، زبان فطرتش یه چیزه، با این زبان فطرت همه رو به هم وصل میکنه. زبان فطرت یعنی چی؟ یعنی حضرت یوسف هم که بره تو زندان، دو تا آدم مشترکه که میخواستن عزیز مصر هم بکشند، یکی با شراب یکی با فلان، تهش خواب دیدن میترسن به حضرت یوسف که خوششون اومده، آدم خوبیه، راستگوه، پاکیزه است، مهربونه، فلانه، میگم ما تو رو آدم خوبی پیدا کردیم، تعبیر خوب بلدی؟ میگه بله بفهم. که ما خواب دیدیم اینجوری شد فلان شد. میفرماید که من قبلی که قضا بیارم تعبیر خوابتون میکنم، ولی یه سوال داشتم. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار؟ آدم در نیزه هزار تا ارباب باشه برای هر چیزیش محتاجی که بشه بهتره، یا بره بنده یه خدای باشه که همه چی دستش، از فطرتشون کشید بیرون نه. درست شد؟ پس ما چاره‌ای نداریم. اگر یه روزی خانواده‌ام به اینجا کشید، باید بتونیم زبان فهم مشترک پیدا کنیم که حقیقت و صلاح در او باشه، همه با این وحدت ایجاد کنیم. نه که میگم چون من بابا هستم همه باید همون که من میگن بنده. اون بگه من مامانم بیشتر زمین نه. یا زبان فهم مشترک. خب حالا این 8 نفر که یه خانواده‌ن، اگه شد 80 میلیون چه مصیبتی میشه؟ رهبر جامعه یه تشخیص بده، رئیس جمهور یه چیز دیگه بگه، مجلس یه چیز میگه، رسانه یه چیز بگه، نخبگان یه چیز میگن، عموم مردم یه چیز میگن، تجار یه چیز میگن، روحانی این جامعه دیگه اصلا فروپاشی شده خود به خود. فقط یه ظاهری ازش شما نگه میدارید. اگر میگیم نهج البلاغه، ما از 84 نگران این خطر در این کشور شدیم، به هر کی گفتیم شوخی گرفت. 7 سال زندگیمونو وقف این کار کردیم که خدای چی کار کنیم با این وحدت گفتمانی، وحدت فهمی که امام از دل فرماشد خدا اهل بیت کشید بیرون، شد گفتمان اسلام ناب، این دوباره تقویت بشه. اینقدر ما شقه شقه نشیم. ما هر چی داریم از قدرت و پیشرفت از وحدتمون داریم. وحدت واقعی اینجاست که من دقیقاً خیر و شر رو همونجوری که حاج آقا میفهمه میفهمم. لذا باش وحدت بده. نه که قبولش دارم و میگم فعلا حالا سی عکس با هم بگیریم. اون که شد وحدت که. امام کاری که کرد اسلام ناب رو از تهجر و لیبرالیسم و فلان پاک کرد، گفت این اسلام خالصه. تو قبول نداری؟ تو ما قبوله. تو چی قبوله؟ همام چسبیدیم. یه نخ تسبیح کرد. همه رو با هم وز کرد. جلو 37 کشور 8 سال تو دفاع مقدس بایستد. 44 سال تحریم شدیم. به بهترین جاها رسیدیم. قدرتی پیدا کرد. دشمن اگرچه دیر، این عین جمله رهبر انقلاب شبی که ما خدمتشون تو 19 آبان 95 رسیدیم فرمودن دشمن اگرچه دیر ولی خیلی خوب فهمید که باید گفتمان ما رو بزن. این نخ تسبیح رو داره پاره میکنه. حالا من نوعی میگم آقا این رهبری داره کشور رو به سقوط میکشه، این چه تسلیماتیه؟ اون یکی میگه فلان این دعوایی که دارید عوارض ظاهریشو تو کف خیابون 1401 میگیرید سالهاست اینجا شروع شده، دیگه داره میره به سمت گسترش بوده کنه. خب پس ما چیکار کنیم؟ ما باید برگردیم وحدت گفتمانی رو ایجاد کنیم. یعنی دهه 60 اول انقلاب امام فقط لب تر میکرد، به تعبیر من فقط خواب میدید چی دوست داره، ما یافته انجام میداد، همه میفهمیدیم خیر و شر. یادتونه بزرگترا امام فرمود اگر حصر آبادان تا 24 ساعت دیگه 48 ساعت دیگه شکست نشه، خودم شخصا میام اهواز. بچه‌ها رفتن حصر رو شکست. جزایر باید به هر قیمتی شده جزایر مجنون حفظ بشه. چشم مهدی باکر رفت شهید شد، همت رفت شهید شد، برونسی شهید شد، ولی جزایر نذاشتن. چرا؟ چون میفهمیدن امام یه چیزی داره میگه خیر ماست. همونجوری که وقتی او قطعنامه رو پذیرفتم گفتم چشم. اما بعدها یواش یواش دو قطبی شد جامعه، بعد چند قطبی شد، دشمن این کار کرد. خب امیرالمؤمنین اولین درس نهج البلاغه اگه میخواد یادداشت کنید، امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد سنگ را از همان نقطه که دشمن پرتاب میکند باید برگردیم. میخواد گفتمان تو تضعیف کنه، تو تقویت کنه. میخواد وحدت گفتمانی رو تفرقه ایجاد کنه، تو به وحدت گفتمانی برسی. خب آقا چه ربطی به نهج البلاغه داره؟ عزیزان حداقل امروز جامعه ما اگه نخواهیم دروغ بگیم، طبق آماری که شورای عالی امنیت ملی میده حدود 70% مردم ایران قشر خاکستری هستن. یه درصدی هم که کلن ضد انقلاب شدن، یه درصد خوبی هم انقلابی موندن، یه 20% سفت انقلابی. اگر من با یه کسی که انقلابی با سمار پزن میگفتم بیا ببین امام تو وصیت نماش، گفتم امام گفته من نمیدونستم ببخش. اما اگر امام براش مثل من و تو خیلی مهم نباشه چی؟ برم بگم امام گفته. برو بابا همینا کشور رو گند کشیدن خودش. بگم آثار شهید مطهری بخون، میگم آخوندا بودن که ما رو بدبخت کرد. ما باید بریم عقب. چون میدونیم منطقمون درسته، گفتمانمون اصیله، اب نداره میریم عقب‌تر. میرم عقب‌تر. شما اگر با یک اهل سنتی بحث کردید، برادر اهل سنتی، نمیگید امام صادق گفته. بابا برش امام صادق محترم است ولی حجت نیست. این چی داری میگی؟ ولی میگی قرآن گفته. میگه کجاشه؟ نه ببین این قرآن گفته انما ولیکم الله، فقط و فقط خدا ولایت داره. بعد خدا این ولایت رو به کی داده؟ و رسوله. بعد پیغمبر چی ولم کرده؟ نه والذین آمنوا، به مؤمنی. خب این همین مؤمن. کدوم مؤمن؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة در حالی که به هم راکعون. اون آقایی که تو رکوع صدقه داد. از من نشنو یا برو صحیح بخاری، صحیح مسلم اینا رو بخون ببین کی بوده؟ علی ابن ابی طالب. ها؟ یعنی میری عقب ابن نداره. حالا اگه مسیحی بود ابن نداره، قرآن هم میذاریم کنار، میگیم ولش کن. بیا با هم دیگه گفتگو کنیم. قل تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم. اول بیا جلو. حالا بیا با هم بشینیم صحبت کنیم. میریم از انجیل برات میاریم. خوبه؟ که خودش عیسی گفته بعد از آن پیامبری میاد اسمه احمد فلان. یعنی اگر حرفت حقه نترس. اگر من بیانات امامین انقلاب میذارم کنار برای قشر خاکسته میبنی نیست که رد کردم، نه من میخوام برم پشتوانش رو بیارم. میریم از عقب شروع میکنم، دوباره میاریمش اینجا، آخرم میرسه به همون نگاه ما. ما اون موقع گفتیم آقا گفتمان انقلاب اسلامی در معرض خطره. گفتن توهم زدی، صنعتی سنتی قاطی کردی. اوف تو اوجیم الان. گفتی حالا وایسیم تا 89 معلوم شد. از 89 بازی ها کار نداره. از خدا خواستیم رفتیم نخبگان بشین، نشد. 5 سال زحمت کشتیم با جمع نخبگان، جوابی نگرفتیم. 2 سال تنها شدیم، رفتیم آخر. این همه کتاب و مقاله شرقی غربی حکیم طبیب همه رو خوندیم، این کتاب پیدا کردیم. پیشنهاد بکنم یه جلد تهیه کنین حتما بخونید. کریم داره، مجید داره، مبین داره، خیلی کتاب قشنگی. به خدا نمیخونید. من اعتراف بکنم بعد 7 سال که دریوزگی کردم پای هر اندیشمندی به هیچ جا نرسید، رفتم قرآن رو باز کردم. قرآنی که رو تاخچه هممون بود و روزی چند آیه تون 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 میخوندیم، کاری که 7 سال جون کندیم جواب نگرفتیم، تو 3 گام راه بردی آسون به ما جواب داد. که دیگه چون وقت نیست صوتاشو بریم گوش بدیم. اون 3 گام راه بردیم بود که اولا گفت کسی میتونه برای انقلاب درست کار کنه که اعتقاد داشته باشه این گفتمان انقلاب اسلامی اصیله، یعنی ریشه در فطرت عقلانیت داره نه اعتباری. آیش هم اینه اما الزبد و فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض. زبد یعنی کف روی آب. وقتی آبی پرحجم از بالا میریزه پایین، اونی که ما میبینیم کفه، اونی که نمیبینیم آب اون زیره. میگه این کف توش خالیه، خیلی سرسبزش گوش نکن، میتره که میره. اونی که مفیده میره تو زمین، 2 هفته دیگه بیا همه جا سرسبز شد. تو انقلاب اسلامی رو گفتمان و اندیشش اصیل میدونی یا اعتباری؟ اگه اعتبار میدونی اصلا فاتح انقلاب بخونید. بریم پاشیم بریم ژاپن، بیایم بگیم ان ایران ژاپن اسلامی میکن. خیلی چه منطقی. گفتیم ما به این دلیل اعتقاد داریم تو اصیله. رفت گام دوم به ما گفتش گفتمان های اصیل برای اینکه واقعی گسترش پیدا کنن و عمیق بشن الا و لابد یه کتاب محوری میخوان، یه شخصیت محوری. تو رو قبول نداره یه کتاب پیدا کن بذار جلو، بگو بیا اینو بخون. قرآن گذاشتیم جلو خلق الله زمان جاهلیت. گفتیم مگه نمیدیم پیغمبر از زبون خودش میگه؟ خب تو هم بخون یه سوره بگو ببینم. اگه از طرفی بشر باشه یه دونه اختلاف نباید توش پیدا کنی؟ پیدا کن دیگه، بذار خودش بخونه. تو هم برو برای انقلاب اسلامی کتاب پیدا کن. تو رو قبول نداره، اب نداره، بذار بخونه. شخصیت محوری برای چی؟ برای اینکه بعد اینکه خون نگه خیلی فضایه مدینه فاضلی ساخته، پیادم میشه بگی نه این شخصیت الگو پیاده کرده. ببین همونجور که تو قرآن داشتیم برای پیامبر، تو ما هم که اهل نهج البلاغه نبودیم متاسفانه، مثل خیلی از طلبا همش فقه اصول فلسفه، فقه اصول فلسفه. قرآن 17 تا شاخص به من داد، کتابی که میتونه گفتمان انقلابی تو خون ضد انقلاب حتی بکنه. 17 تا شاخص داره، 17 شاخص رو برداشتم، هر کتاب به عقلم نرسید خوندم، دیدم نه خوندم نه خوندم نه، تا در یه اتفاق معجزه آسایی امیرالمومنین با پاسکاری امام رضا علیه السلام ما رو هل داد سمت نهج البلاغه که نمیتونم بگم حالا بدیش. ما نشستیم پای نهج البلاغه دیدیم این همه ما گشتیم این بود. خوندیم دیدیم هر 17 تایی که می‌خواستیم ته تهش نهج البلاغه است. اینقدر من ذوق زده نهج البلاغه بودم بعد 7 سال تشنگی که شب‌ها آخر شب میگفتم بچه‌ها شما رخت خواب بندازید، من 10 دقیقه میرم پایین تو کتابخونه نهج البلاغه می‌خونم میام. میرفتم یه دفعه به خودم میگفتم اذان صبح، دوباره فردا اذان صبح، دوباره فردا اذان صبح. نهج البلاغه برداشتم خودم شروع کردم، از خانواده‌ام شروع کردم، الان به 74 کشور 8 مذهب و جمعیت چند میلیونی رسیدیم. انقدر که آدم مخالف انقلاب و نظام و فلان با نهج واقع تو سیستم ما متحول شدن، میتونید دو سه جلد کتاب بنویسیم، بعضیش برای جلسات خواهران گفت. خب پس این یه خلاصه خیلی توضیح داره، بعد بیر صوتشو گوش بدید. من خب شما رو معطل نکنم برم. فرض پس بر اینه که آقا نهج البلاغه اون تنها راهی است که میتونید جامعتون رو یه نخ تسبیح انقلابی بندازید بیر پایین گفتمان. اما اگر هنوز مرددید، من 4 تا جمله از رهبر انقلاب میگم دیگه، برای ما که حجت، حالا هر کی براش حجت نیست بره فکر بکن. 4 تا جمله: ما سال 89 که کشیده شدیم به نهج البلاغه، یکی دو سالم یه تلاشی کردیم، 91 92 با دوستان گفتیم بریم ببینیم حضرت آقا دم نهج البلاغه چیز دارن. دیدیم ما یه پوزی داریم هممون، دم دو آبم می‌خوایم کار کنیم، آب در بیانات رهبری داخل در میاریم ویترین کنیم. رفتیم بیانات آقا رو بخونیم، کنف شدیم، دیدیم عجب این همه زور فکری که ما 7 سال زدیم ایشون 40 سال پیش 50 سالش گفته. 4 تا جمله عین عباراتشون با تاریخش به شما میدم، برید سرچ کنید و جستجو کنید ببینید که این مرد کی آخه اینقدر جلوه. 1. سال 1352 کیا نبودن اون روز در این دنیا دستشون بالا؟ نصف بیشتر جلسه نبودن، من یه سالم بود. این آقا 34 سالش بوده در مشهد، بگیر و ببند ساواک، چند تا جوون جمع میکنه مسجد کوچولی به اسم امام حسن مجتبی تای بازار سرشور، به اینا نهج البلاغه درس بده. اولین جلسه، اولین جملهش اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، ما میخواهیم در این جلسات نهج البلاغه را بدون این شرح و تفسیرهای طولانی بخوانیم. ملت ما اگر با همین ظاهر نهج البلاغه اونس داشت، امروز چنین اوضاعی نداشتیم. ساواک میگیرتش، این چی بوده گفتی؟ تعهد بده فلان، دوباره فردا تعهد بده. خلاصه رژیم منحوس پهلوی به 16 جلسه نذاشتیم جلسه نهج البلاغه بکشه، آقا رو برای همیشه تبعید کردن. چرا نهج البلاغه دیگران رو کاری نداشتن؟ میگه هیچی نمیخواد آقا، بشین روز از روش بخونیم، زیر بار شاه نمیره. 52 خب اونجوری شد. 7 سال بعد 13 اردیبهشت 59 اون طلبه 34 ساله شده 41 سالش و حاکم شده در جمهوری اسلامی، در تهران سخنرانی میکنه، این جملات رو میفهمد: نهج البلاغه که کتاب تدوین شده ی انقلاب اسلامی است. 59 خجالت من میکشم داره این میگم. نهج البلاغه که کتاب تدوین شده انقلاب اسلامی است، آن را میتوان آیین نامه انقلابش محسوب کرد. امروز شرایطی مشابه دوران حکومت امیرالمؤمنین است، پس روزگار نهج البلاغه است. نهج البلاغه کلید حل همه مشکلات امروز ماست. هیچ کس به این حرف اعتنا نکرده، حتی دفتر خودش. چقدر ما راحت دروغ میگیم. از تو به یک اشاره از من به سر. 59 کجا؟ 1402 بگذاریم. 59 کسی اعتنا نکرد و رسیدیم به 1379. 20 سال بعد اون آقای شده رهبر. در 61 سالگی خودش رفته دانشگاه صنعتی شریف. من اون جلسه رو بودم، جلسه خیلی باشکوه چند ساعته با دانشجوی شریف. آقای ما در شریف به دانشجویی که فنی مهندسی میخونه، طلبه نیست، امام صادقه نیست، ببین چی فرموده: حالا فضلا و محققین برون تحقیقاتشان را بکنن، اما شما معطل فضلا نشوید، در جلساتتان دور هم بنشینید و نهج البلاغه خوانی داشته باشید. 79 حتی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه شریف هم اعتنا نکرد که نون آقا رو میخوره. 79 هم گذشت، رسیدیم به تابستان 1397، تابستان داغی که برای ملت راه انداخته بودن کار نداشت. یه تعداد جوان گرافیست و کاریکاتوریست میرن پیش ایشون، جلسه دامده هنرشون بوده، جلسه تموم میشه 40 دقیقه 45 دقیقه. آخر جلسه که تموم میشه، یکی از این جوان‌ها که آقای مجلسی اصفهانه گرافیسته، به رهبر انقلاب عرض میکنه که آقا اینقدر شرایط جامعه پیچیده و در هم بر هم مبهم شده که ما اصلا نمیتونیم اولویت‌ها رو پیدا کنیم، تا هنری که خدا به ما داده بریم خرج اولویت انقلاب کنیم. آیا از اهل بیت استراتژی داریم که در هر شرایطی بشه اولویت رو پیدا کرد؟ همین الان میخواید من امتحان کنم که ما تو همین سالون چند تا میتونیم اولویت انقلاب پیدا کنیم؟ به تعداد افرادی که اون جلسه ما اولویت در میاریم، یکی میگه معیشت، یکی میگه فضل مجلس، یکی میگه تربیت، یکی میگه فهم. جوونه زرنگ بوده، میگه همه گیجیم از بالا تا پایین، الان اولویت چیه؟ بالاخره حضرت آقا به یک جوون گرافیست میفرماید اگر میخواهید اولویت شناسی و اولویت یابی شما عمیق شود با نهج البلاغه اونس پیدا کن. نهج البلاغه رو با این نگاه بخوانید که فهم شما رو از اولویت ها عمیق کند. امروز مهمترین مشکل ما فهم مخاطب است. مثلا همکاران ما میآیند، دولت قبول می‌کند، مثلا همکاران ما میآیند و من اگر از آنها بخواهم که تولید ملی را پیش ببرند همه تایید میکنن، ولی بیرون که میروند هیچ کاری نمیشود. همه میگویند بله ولی اقدامی نمیکنن زیرا باور نیست. پس باور لازم است. نهج البلاغه خیلی راه را در زمینه باور باز میکنن. همین ها که گفتم پیام من بود به جوان ها برسون که این نامردم نرسوندن چفی آقا رو گرفتن رفتن. 97 هم دیگه گرم نشد از ما. 1400 حضرت آقای رئیسی در اولین جلسه به عنوان رئیس جمهور خدمت رهبر عزیز انقلاب، آقا به ایشون میفرماد، این جمله رو خودم همین ماه رمضان با آقای رئیسی چک کردم دوباره، آقا به ایشون میفرماد آقای رئیسی در این دولت نهج البلاغه خصوصا نامه مالکشتر رو جدی بگیرید. 2 سال منتظر. 52402 این 50 سال گذشته. ما اینا رو نمیدونستیم. 92 اینا رفتیم در بیاریم دفتر از رتاقا اینا رو 98 تازه چاپ کرده که تو. من نمیدونم به کی بعد بریم شکایت کنیم. بگذریم. پس یا تحلیل ما رو بریم گوش بدیم. ما با تحلیل رسیدیم که هیچ راهی جز نهج البلاغه نداره. آقا 50 ساله داره میگه راهی جز نهج البلاغه. برید نهج البلاغه دست خلق الله. خب این از مقدمه که عرض کردم حتما دائما برید این صوت‌های تبیین ما رو گوش بدید که ما ضرورت بازگشت جامعه نهج‌ها رو بالای 50 تا رویکرد اثبات کردیم از دلایل مختلف. مثلا اگر فردا ظهور امام زمان علیه السلام بشه، ما آماده زندگی در اون حکومت هستیم؟ ثابت کردیم نیستیم. چیکار کنیم؟ نهج‌ها رو تعریف بریم و هزار تا مسئله دیم. از اینجا به بعد میخوایم بگیم فرض کنیم ما با خواهران برادران مواجهیم که به یقین رسیدن بعد نهج آقا رو هرچی زودتر برسونن تو شهر و استانشون به همه، چجوری اصلا مردم رو جذب کنیم؟ میریم پای تختی صلوات و درست قبل اینکه 6 گام حرفه‌ای این جذب رو به شما عرض کنم، مقدمه ذهنیشو باید ببینید. یعنی چون ما میخوایم ذهن طرف رو درگیر بکنیم، مجاب بکنیم، پاشو بره نهج البلاغه بخونه، خودش هم پولشو بده، خودش هم دنبال شما بیاد. ما به اصطلاح اگر فرض کنید این ذهن انسان باشه، 2 تا بُعد داره. اینا سه به درد نمیخوره. چیکار کنیم؟ کم رنگ میبینید شما؟ خب من خودم زوری میبینم، شما چجوری میبینید؟ آقا اگه ماجیک بهتر دارید بیارید. یه خودآگاه داریم. یعنی چی؟ خیلی ساده. الان شما از منزلتون اومدید اینجا برای چی؟ برای چی؟ یعنی الان تمام ذهنتون برای اینه که پاشیم بریم باغ موزه دفاع مقدس، فلانی قرار به اون کارگاه نهج البلاغه بذاره، برای این اومدین، درسته؟ خیلی خوب. در مقابل خودآگاه چی داریم دیگه؟ شهید متحری میگه این ترجمه غلطه، درستش خود ناآگاه. بازم خودمونیم، ولی الان مثلا فرض بفهمید یه کوچولوی گهگاهی یه صدایی میکنه، شما برای شنیدن این اومدید؟ نه، ولی بخواید نخواید صدا رو شنیدید. اگه الان مثلا کولر روشن کنن اینجا یه صدای میاد، شما برای شنیدن این نیومدید، ولی وقتی من میگم هی حواستون میره اونجا. نهج البلاغه به صورت واقعی حتی در خود ناآگاه خیلی ها نیست. این کارگاه میخواد به ما یاد بده چی کار کنیم، چیزی که حتی در خود ناآگاه نیست. یعنی اندازه صدای این کوچولو، صدای کولر هم تو ذهن ما جا نداشته، چجوری بیاد در مرکز خود آگاه قرار بگیره. یعنی برای دقایقی طرف تمام مشکلات و هناشو بذاره کنار، بگه چجوری نهج البلاغه باید بخونم. کار تبلیغات همینه دیگه. شما نشستی داری سریال مثلا امام علی نگاه میکنی، سریال نمیدونم گاندو نگاه میکنی، الان نشستی برای چی؟ برای گاندو فوتبال میخوای نگاه کنی. اون زیر یه دفعه تبلیغات بازرگانی میاد. چی تبلیغ مونده؟ کفش تنتاک. جوری تبلیغ میکنه که عده زیادی از مخاطبا همونجوری که نشستن پیامکه رو میدن. اگه هنر نداشته باشی که تو مثل منی، من تا تبلیغات بازرگانی میذارم یه کانال دیگه، میگم فعلا بریم چیز دیگه ببینیم. ولی اکثر مردم تحت تاثیر تبلیغ. این کار رو چرا ما در راه خیر استفاده نکنیم؟ این یه نکته. پس سختی کار به خاطر اینه که مردم معیشتشون، تفریحشون، لباسشون، نمیدونم دانشگاهشون براشون مهمه، ولی نهج البلاغه موضوعشون نیست. اصلا نیست. شما خیلی نکته مهمتر مسئله‌اش. اینو داشته باشید. نکته دوم، در واقع جذب از سه منطقه اتفاق میفته. ما به این میگیم منشور جذب. یعنی چی؟ یعنی من اگه بخوام کسی رو جذب کنم به هر چیزی، اون نقطه اتصالش با من چیه که من بچسبم بهش بیارمش؟ به قلابی میخواد که تنابم بندازم به ذهنش دیگه. میل و نیاز و مصلحت، اینا منشور جذبن. یعنی آدم ها کاری که انجام میدن یا به خاطر میلشون انجام میدن. ساعتهای بچه شما میشینه پای کامپیوتر داره مافیا بازی میکنه، یه بازی خیلی جدید و جذاب فلان، میگه خیلی چقدر میشینی؟ تا صبح میشینه. چرا؟ چون میل دوست داره. پا شده رفته مثلا تو ماه رمضان با دهن روزه 70,000 تومان اگر طرفدار مثل سرچشمه بوده، 200,000 تومان اگر طرفدار پرسپولیس بوده پول داده رفته ورزشگاه، 3 تا گل هم نوش جون کردن اومده میره. میلو دیگه. تو چرا نمیری؟ میاس اهل فوتبال نیست. پس یه جاهایی با میل مردم میشه جذبشون کرد، یه جاهایی نیازه. به طرف بگیم بابا 30 سال خروس خون از خونه میری شغال خون میای، آخه برای چی؟ میگه چیکار کنم، دختر دارم، وقت دارم، دانشجو دارم، شهریه میده، دلم خواه خونه بهتری داشته باشم. چون نیاز دارم، ولی اگه منم یه بابایی داشتم یه ارث چند میلیاردی به من میداد عمرن از خونه بیرون نمیرفتم. نیاز دارم. اینم دوتا. پس گاهی آدم ها نیازشون جذب میشه. سومی مصلحته. طرف توی حادثه سانحه سوختگی چیزی دستش عفونت کرده، دیگه نمیتونن درمان کنن، میگن باید قطع کنی و الا به قلبت میزنه. میره 50 میلیون کارت میکشه، میخوابه دستشو قطع میکنن، دست جراح هم میبوسه میاد. چرا؟ چون مصلحتشه. اگه این تلخی رو نپذیره باید این نالالله و این نالالله راجون بره کف قبرستون. پس آدم ها از سه حالت خارج نیست، جذب هر چیزی میشن، یا میلشون یا نیازشون یا مصلحت. خب تو از اینا استفاده کن. پیغمبرا هم همین کارو میکردن. فقط یادتون باشه میل مشروع داریم، میل نامشروع. فرق جبهه حق و باطل اینه که اون رو میل نامشروع دست میذاره، همه رو میتونه جذب کنه. بلنگاری، راحت باش، حجاب یعنی چی چی فلان، روزه نگی، ما رو میل مشروع کار میکنیم. قربون دست. پیغمبر از کجا شروع کرد؟ میل مشروع. قولو لا اله الا الله تفلهو. چرا اسیر ابو سفیان ابو جهلی؟ آزاد باش. کیه که از آزادی بدش بیاد؟ بیا. پس ما در هر جذبی باید از این منشور استفاده کنیم. درست شد؟ بر اساس این ما در کارگاه مهارت‌های تبیین 3 گام از 6 گام ما نوکر و مخاطبیم. یعنی ما میریم به سمت میلش یا نیازش یا مصلحتش، قلابمون که اونجا گیر کرد اونو میکشیم سمت خودمون، اون حالا میاد دنبال ما. طبیبان دوارون به تبه باشید، برید سراغ مردم، برید سراغ بی‌حجابا، برید سراغ جوونا، برید سراغ نوجوانا، برید تو این ورزشگاه آرایشگاه ها، برید اینا رو بچسبید بیارید. خب 6 تا گام برای این تعریف کردیم که به ترتیب میریم با هم دیگه جلو. خب من با مثال همه رو میرم تمام یا اکثر مثالایی که براتون میزنم عینم برای خودم اتفاق، یعنی اینجور رفتم تبیین کردم که واقعی رو زمین ببین. مثلا فرض کنید دلت برای امام رضا علیه السلام تنگ شده، یه بلیط خریدی، گفتی حاج خانم من یه 5 شنبه جمعه برم زیارت برگردم. مثلا از تهران، از کرمان، از اصفهان یه جا سوار قطار شدی، یه بلیط داشتی، رفتی پیدا کردی سالن نو واگن فلان وا کردی، 5 نفر دیگه تو واگن تو کوپن، اونا مسافرن، اینا نمیشناسی، اسمشون چیه، دینشون چیه، مذهبشون چیه، افکارشون چیه، سیاسی ان، انقلابی ان، ضد انقلاب، اصلا برای چی میره مشهد؟ یکی خونهشه، یکی دانشگاهشه، یکی دادگاه داره، یکی دزدی میخواد بکنه، چه میدونی چی؟ تو که نمیتونی بری پرونده اینا رو مطالعه کنی، مخاطب شناسی کنی، بعد شروع کنی یه و فرصت 12 ساعته تو قطار داری، بعد همه اینا رو جذب نهجاقه کنی. نصفش هم میخوان بخوابن، یه مقدارم به کاراشون برسن، بخورن فلان. بعد چیکار کنی؟ گام اول رو ببینی. اولین گامی که باید در واقع طی کنی تو ذهن خودته، که بگردی ببینی من الان در مورد چه موضوعی شروع کنم به حرف زدن، خوششون میاد گوش میدن، درسته؟ که اینم میگم از کجا در میاری. ما بهش میگیم گام اول رو که در ذهن مخاطبه کشف سوژه ارتباط. همین تا وارد شدم سلام علیکم حالتون چطوره، اجازه هست؟ تا میام ساکمو بذارم بالا، تا لباسمو عبامو تا کنم، تا بشینم، تا فلانشم، یه چرخی تو ذهنم میزنم، هزاران بهانه میتونه به من کمک کنه که دامده چی حرف بزنم. مثلا الان چه اتفاق خاصی تو جامعه داره میفته، جام جهانیه، مثلا از جام جام شروع کن، فلان ماشین دارن به مردم ثبت نام میکنن فلانش، یا نگاه میکنم نم طرف روزنامه تو قطار رو داره ورق میزنه، صاف تو اقتصادیش میخونه یا حوادث میخونه، اون یکی داره از قیافش، از سن و سالش، از کتابش، از زمان، از مکان، از خود قطار، مثلا قطار خیلی درجیه که سیمرغ فلانه، از این شروع میکنم که آقا خدا رو شکر ما بچه بودیم از این قطار چوبیا تلق تلو از اینجا راه میافتیم تا برسیم مشهد، 4 تا عمل جراحی لازم داشت، از اینجا شروع کن. یعنی همه چیز میتونه به تو کمک کنه که چی رو شروع کنی حرف بزنی که اونا توجه کنن، سوژه ارتباط، به سمت میل و نیاز مصلحتشون بعد بری. این گام اول فقط در ذهن مبینه، یعنی هنوز حرف ولی سوال داشتید بپرسید. حرف نداری من چی بگم اینو گوش بدم، وسط زمستون که دامده کولرگازی حرف نمیزن که، یه سوژه خیلی خوب پیدا میکنیم که روش حرف بزن. سوژه اونو پیدا کردیم، مثلا من همه رو مثال برای شما، رفتم یه مدرسه غیر انتفاعی سانتیمانتال دخترونه بالا شهر تهران، خودم بالا شهر 700-800 تا پدر مادر جمع کردیم که ما بریم برای آموزش خانواده. من مثل همیشه زود رفتم نشسته بودم آخرا، فکر کردم من بابای یکی از این بچه‌ها، اومدن نشستن خانم آقا بعضیشون، من و کدوم مردم کدوم زنم، یه هماهنگی بخریم. تا اعلام کردم حجت الامثال و پارسال آقای مهدوی عرفه، همه پیش دیگه در مقابل عمل انجام شد گیر کردن، یا آخوند رفت بالا، اصلا یه جوری شدن دیگه. من بعد چی کار میکردم اینو اولا خوب گوش بدم؟ من اصلا همینجا شروع کردم، بسم الله الرحمن الرحیم، پدر مادر عزیز حتما حرف بارم تصدیق میکنه، چیزی که داره ما رو زود پیر میکنه این نگرانی از تربیت این بچه ها، ارتباطاتشون مخصوصا فضای مجازیه که ماشاءالله 4 سالهاشون از 40 ساله ما بیشتر سردر میرن، بعدم چی کارش بکنیم، این همه آزاد فلان. از اینجا شروع کردم آروم آروم، حالا میگم که بعدش چی گفتم، آروم آروم دیدم موبایلا رو میذارن اینجا ضبط کنن، ساکت باش، عقبیا میان جلو اینجوری مینویسن، رو چیزی رفتم که میدونستم همشون مشکل دارن، که ما چیکار کنیم، یله ول کنیم، الکی کنترل کنیم، رفتیم یا رفتیم زندان مرکزی شهر کرد. رفتیم زندان مرکزی شهر کرد، خب ما استان به استان هی دائما تو سفریم، بچهای نهضت و جلساتشون رو برو، 3 روز تو استان بودیم، از اساتید دانشگاه تا مهد کودک همه رو رفتیم جذب کردیم، و صبح روز 4 قرار بود ما بریم زندان مرکزی شهر کرد. مسئول رابطه نهضت ما یه آدم خیلی فرهنگی بزرگواریه، دیدم صبح اومده دنبالم، گفتم شما چرا زحمت کشیدی زندان، خودش راننده فرسته. گفت ما دیشب با دخترام تو خونه داشتیم بحث میکردیم، گفتیم 3 روز حاج آقا اینجاست، با هر قشری میشینه مناسب خودشون جذب میکنه، خانم خانداری، استاد دانشگاه یه جور، سپاهی یه جور، طلبه یه جور، زندانی رو دیگه میخواد چه جور جذب کنه. دخترام گفتن بابا خودت برو ببین چه جوری، بیا تعریف کن. گفتم خب بریم. رفتیم، من دم در به رئیس محترم زندان که اومده بود استقبال، گفتم میشه خواهش کنم تشریف میبریم پی جلسه، من معرفی نکن، آی دانشمند معزز فلان، فاصله میفته بین من اینا، تو اگر نکته‌ای در مورد خود زندان تذکر داری بده بعد من بشم صبح باش. ایشون هم رفت استاد نکته گفت که فلان مشکل رو حل کردیم، فلان کلاس رو میخوام بذاریم، امروز هم در خدمت آقای مهدوی عرفه هستیم. همین ما هم رفتیم نشستیم سیبیل به سیبیل، زندانیا نشسته بودن، ما چه میدونیم کی هم پرونده‌هاش اینا بدونیم که بخونیم، که یکی بی خود بی جهت انداختن زندان 7-8 تا آدم بدبخت کشته، کار نکرده، یکم مهریه زنشو نداده حقش انداختن زندان، چه میدونیم سوادش چقدره. ما شروع کردیم به 10-15 دقیقه نرسیده زندانی ها ریختن سر رابطه ما که همین الان پول میدیم احجاقه با ما بده. با چی شروع کردیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، قرآن دو تا زندانی معرفی کرده که یکی تقصیر خودش شد گرفتار شد، ولی یکی براش تهمت بستن پرونده ساختن افتاد. شما که از این دو حالت خارج نیستین، یا یه اشتباهی کردی اینجایی یا برات پاپوش درست کردن. بشین الان برات بگم که چیکار کنی. این دو تا زندانی کاری کردن، هم از زندان آزاد شدن، هم انقدر عزیز شدن خدا دو تا از سوره های بزرگ آخرین کتاب آسمانی به اسمشون حک کرد. قصه یونس یوسف گفتیم، همه سیخ شدن. پس اولیش کشف سوژه ارتباطه. شروع کنید، انقدر راحت میاد. خب من سوژه‌مو پیدا کردم، سوژه‌مو پیدا کردم. مثلا بحث فضای مجازی برای مادر پدرها، مثلا زندان آزادی برای زندانیا، مثلا امنیت کشور برای پاسدارا، مثلا آینده چجور آدم بزرگی میشه برای دانش آموز. امروز اونی که با من نمیدونم بودین توی حسینی سارالله، برای 1000 تا دانش آموز رفتم حرف زدم، همه رو کشوندم پای کار. این سوژه رو انتخاب کردم. الان باید چیکار کنم؟ پرورش سوژه ارتباط. نمیتونم بگم که خب دوستان عزیز میدونین که فضای مجازی خیلی داره اذیت میکنه ما رو، میریم نهج البلاغه بخونیم. بخویم پس چه ربطی به اون پیش داشت؟ ما دوستی داریم تو هم بچهای نهضت، الان حرفه‌ای کارو خیلی قوله. اول که خود من طلبه‌ها رو ریز به ریز آموزش میدادم، بعضی این دوستان ناقلا جلسه ای که ما تبیین و ریز به اینا کار میکردیم و تمرین میکردن، اولین تمرین گفتن علی بگه. من یکی یکی اینا رو یه هفته باشون کار میکردم، سوژه پیدا کن ببینم. فرض کن رفتی یه جمع کوهنوردان، تو میخوای باشون رفیق بشی، رفتی هیئت آدمایی که انقلاب قبول، رفتی فلان جا، رفت ناقلا دست به یکی کردن گفتن علی بگه. علی آقام خیلی نور هستن، شهید همجوریش، گفتش که حاج آقا من کوتاه‌ترین تبیین تاریخ رو انجام دادم. گفتم که بعد جواب داد گفت. گفتم چقدر تو که؟ گفت فکرم 10-15 ثانیه. گفتم چی میگی؟ من خودم اصل جنسم، چجوری 10-15 ثانیه تو تبیین که؟ گفت ما اهل لرستانیم، به حضرت عباس خیلی اعتقاد داریم. رفتم خونه داییم، یه دونه زدم پس گردن پسر داییم و پسر خالم، گفتم تو رو به ابرفز نهج آقا بخون. گفت چشرف برداشت خوند. تو خیلی غلط کردین، چه فرض تبیین کرد. یه جلسه دیگه گفتش که آج آقا من رفتم جلسه زنونه که تبیین نهجو کنم، دیدم هیچ کی گوش نمیده. این هاج خانم همه زیر چیزشون چادرشون تسبیح، تو میگم هر کی حرف بزنم. گفتم خانوما من امروز اومدم یه ذکری به شما یاد بدم، تو همه اهل ذکرن دیگه، یه ذکر یاد بدم، اینو که هر روز بگین شوهراتون مثل گوسفند میان دنبالتون. دیدم همه تسبیحا رو انداخت. گفتم خب بعد اون ذکر چی؟ گفت الکی گفتم. گفتم احجاب خب آقا چه تبیین کردنی برد حسابی. پرورش سوژه ارتباط یعنی چی؟ چیزی که به نتیجه رسی الان بگی جذب میکنه، شروع میکنی با همونش حرف زدن. دو تا شاخص داره که آیا تو درست داری تبیین میکنی پرورش میدی یا نه. یک، این شاخص های موفقیت شماست. یک، مخاطب با شما احساس همفکری کند. من گفتم خانم و آقایون چیکار کنیم با این فضای مجازی فلان؟ این مسئله خودش دید. منم همون رو دارم میگم. ولو برادران عزیز، خواهران گرامی، ولو اول کار 1% احساس کنه که چه جاله پاجوغام در مورد فوتبال چه نکته‌ای گفت. همین 1% احساس هم مسئله گیر. ملاتی که شما رو آجر قبلی میریزی اولش که خیلی چسبنده نیست، یکم نگرد و صفر میشه، ولی بعد یکم چسبندگی داشته باشه دیگه، آب که نمیریزی روش. اولا احساس همفکری بتونه باهاش بکنه، یا بهتره بنویسید هم مسئلگی، بگه چه جالب ما تو ادارام همین مشکل داریم. دو، احتمال رسیدن به پاسخ بدهد. ولو 1% احتمال بده که شاید الان بشینیم پای حرفش جواب سوالی که این همه دنبالش بودیم بگیریم. همین 1% حتی دیگه ما بدترین فرض رو میگیم. شما گوش بدیم ببینیم میتونه به نتیجه برسه. پس باید حداقل سوژه ای رو که انتخاب کردی جوری پرورش بدی که این احساس و این احتمال تو مخاطب ایجاد کنه، و الان پرده قطار میزنی کنار میره تو بیرون نگاه میکنه، موبایلش رو برمیده برمیره، معلوم میشه موضوع به درد نمیخورده، درست نمیگی. این دوتا. سه، پرورش سوژه ارتباط رو که شروع کردید، یه کمی که رفتین جلو، چی داری در واقع انجام میدی؟ دردی، نیازی، مصلحتی، مسئله‌ای، مشکلی که اون داشته تو داره از زبون تو میشنوه. یکم که رفتی چند دقیقه اینو قشنگ از ابعاد مختلف تبیین کردی که الان مثالش رو براتون عملیاتی میزنم، اون داره به زبون دلش میگه بابا درد و گفتی درمانم بگو دیگه چیکار کنیم. من مثلا تو اون جلسه مادران اون مدرسه فضای مجازی رو شروع کردم، گفتم آقا چه روزگاری شده، ما بچه بودیم مادر مزور کمربند رو بذاش کنارش در خونه گفت که حق داره بریم بیرون، زجه میزدیم. الان بچه شما از خداش در اتاقش رو قفل کنی تو نیای، با لپتاپ و گوشیش تنها باش. از اینجا رو شروع کردیم، گفتیم خبر دارید آخه بابا یه جوری هم هست نمیشه آدم رها کنه، از اونم چی شو کنترل کنیم.